بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که خب اقامه حد و حدود الی من الیه الحکم هم به مقتضای اون دریافت و حکم عقل و هم بر اساس سیره عقلایی، هم سیره متشرعه و هم اون روایتی که اقامت الحدود الی من الیه الحکم که قبلا خوندیم. بعد این بحث شد که آیا حدود در زمان غیبت معصوم سلام الله علیه اجمعین، غیبت معصومین هم واجب است اجرا، جواز و وجوب اجرا در زمان غیبت هم دارد یا نه؟ که گفتیم دو قوله، البته احتمالات میشه احتمالات دیگری هم داد، مثلا این که بگیم در زمان غیبت جایز اقامه حد ولی واجب نیست، متا قولی نداره. قول همین دوتاست که به طور مطلق همیشه واجبه، یا اینکه در زمان حضور واجبه در زمان غیبت وجوب نداره و جواز هم طبعا نداره. عرض شد که دلیل برای اقامه، برای وجوب و استمرار حکم وجوب اقامه حدود در زمان غیبت، گفتیم که دو نوع استدلال میشه کرد. یک استدلال این است که سه مقدمه داره و ولایت فقیه و اینها در مقدمات مأخوذ میشه، و یک استدلال دیگری هم هست که اصلا ما این دلیل را به گونه‌ای تقریر بکنیم که ولایت فقیه و حکومت هم از خود همین ادله حدود بیاد بیرون، با این بیان که در ظاهر اون استدلال اولیه که آقای مرحوم آقای خونساری میارن اینه، گرچه خودشون قبول ندارن اینو جواب میدن، ولی اینجور تقریری در کلام ایشون هست. جای دیگه هم کم و بیش این تقریر هست، یعنی اگر در بحث ولایت فقیه حضرت امام به همون بحث ولایت فقیه آقای منتظری و جای دیگه ببینید، یکی از استدلالاتی که بر ولایت فقیه شده این است که عرض شود که احکام الهی ابدی است و بعضی از این احکام از جمله اقامه حدود و دیات و امثال اینها متقوم و وابسته به وجود حکومته، بنابراین چون این احکام ابدی است پس حکومت لازمه، حکومت هم طبعا از شود که باید به اون قدر متیقنی ارجاع داده بشه که قدر متیقن در اینجا فقیه عادل مدیره، فقیه عادلی که قدرت اداره و حکومت رو هم داشته باشه دیگه.
شرطش
بله اینو دیگه شرط های
مدیست
نه خیلی نمیشه، نه
عادل و مثلا مدیر باشه
نه قدر متیقنش اینه که همه اینها باشه. اگر یک زمانی نشد، جمعش نشد، چه بکنیم؟ اون مثل اینکه خب قدر متیقن اصلیش اینه که اعلم از شود که ادقا و مدیر باشه، اون قدر متیقنه، ولی وقتی که جمعش نشاید طبعا اون وقت تفکیک های مراحل دیگه هم داره.
وابسته به اینه که
بله قدرت اون باشه، قدرت اونم به اینه که حالا حکومت باشه. راجو کردید
حکومت نبود چی؟ یعنی حکومت اسلامی نبود، اون در خود مردم میتونن اجرای حد بکنن؟
نه دیگه، حالا نه اون تعطیل میشه، منتها مطلبی داریم که حالا عرض میکنیم، یعنی همین بحثا رو میخوام الان انجام بدیم. ببینید پس در بحث حدود ما دو استدلال داشتیم، یک استدلال بود که ولایت فقیه را در مقدمات دلیل اخذ میکنه، توجه کردید؟ یعنی اینجوری میگه که حدود مثل سایر احکام ابدی است، الی یوم القیامه است، اطلاقاتش رو میگیره. مقدمه بعدم میگه که این نمیشه همه مردم، هر کسی خودش بخواد متصدی باشه. مقدمه سوم میگه که ولایت فقیه وجود داره، شارع حکامی را نصب کرده، وقت بر اساس این سه مقدمه میگیم چون این احکام ازلیست و کار همه نیست و یه عده‌ای هم به عنوان حاکمان مشروع منصوب شدن، قهرن این بقای اون به اینه که اینا انجام بدن. توجه کردید؟ این یک رویکرد و نوع استدلال اول بود. در رویکرد و استدلال دوم اینجوری میگفتیم که اصلا ما فرض میگیریم که دلیلی بر ولایت فقیه و حکم و حاکم و نفوذ حاکم نیست. حالا نفوذ حکم حاکم که میگیم چه در دایره یک حکومت چه در دایره که حالا اونجا حکومت هم نمیشه، ولی بالاخره توی مجموعه جایی شبه حکومتیه، همشو میگیره. اینو فرض میگیریم دلیلی نداریم، اصلا میخوایم از خود ادله حدود و اطلاقات اون استفاده بکنیم، ولایت حاکم و اینکه شارع حتما حاکمی قرار داده به دلالت اقتضا و التزام. بگیم وقتی میگه که اقیم الحدود یا اقیم الحدود، ما به جای حالا فقط او و چی و شنا یه جمله انتزاعی اینجوری درست میکنیم که خدا فرموده است که اقیم الحدود، و اقیم الحدود هم مال اطلاق داره در طول زمان. خب در زمان از اون طرف هم میدانیم که اقیم الحدود تکلیفی است که نمیشود همه متکفلش بشن، پس حتما شارع میخواد اقامه حدود بشه. از اون طرف هم این حد را نمیشه اختیار حد را به همه داد، با دیاده مخصوصی این حد را اجرا بکنن به عنوان حاکم و حکومت اونها. پس از این کشف میکنیم که شارع حکومتی را هم تشریع کرده، حاکمانی را هم نصب کرده، مشروعیت بهشون بخشیده، چون یک چیزی میخواهد که بدون وجود حکومت نمیشه. تاجه که بدون وجود حکومت و حاکم مشروع امکان نداره. این همون دلالت اقتضاه، دلالت التزامه. تکالیفی شارع جعل کرده است که عمل به اونها متقومه به اینه که یه حکومتی باشه، یه قدرت مشروعی باشه. چون اگر کسی قدرتش نامشروع باشه، تصدیش نسبت به زعامت جامعه و اداره و حکومت جامعه نامشروع باشه، که خب معلومه این نیاز به یه حکومتی داره، و چون گفته همیشه این حکم از تو میخوام، پس باید حکومتی رو اینجا قرار داده باشه. این روی کرده دوم فرض ما اینه که دلیلی وجود نداره برای اینکه ولایت فقیه وجود داره. خود این رو مستقلا میخوایم دلیل قرار بدیم برای ولایت فقیه. البته اون وقت حالا حکومت که میخواد باشه، اینجا چون دلیل التزامی است و اطلاقی در دلیل نیست، باید قدر متیقنش رو بگیرن. قدر متیقنش فقیه عادل قادر بر اداره جامعه سامنه کنه. فقیه عادل است که توانایی لازم برای اداره و رهبری جامعه داشته باشه. اون وقت حالا ما در بررسی این دلیل، ببینید در بررسی این دلیل باید اینطور عرض بکنیم که در اینجا تمامیت این استدلال متوقف بر نکاتیه. این استدلال دوم متوقف بر نکاتیه. یک نکته خود اینه که اطلاقات ادله حدود از لحاظ زمانی و اینکه این مقیده به زمانی دون زمان و به زمان حضور دون زمان الغیبه نیست، بلکه اطلاق داره همه زمان هاست، حتی در زمان غیبت هم اینا میگه اقیم الحد اقیم الحد اقیم الحد اقیم الحد. این خب این متوقف بر اینه که این اطلاق رو بپذیر. بعد متوقف بر این است که عرض شد که در زمان غیبت، در زمان غیبت ما عرض شود که بله، و این دلالت یکی اینه، و یکم این که این دلالت اقتضا و التزام را بپذیریم به این معنا که بگیم که لازمه امر و بعث و تکلیف به اقامه حدود اینه که حکومتی رو بپذیره. یعنی نمیشه شارع هیچ حکومتی رو نپذیره، اصلا از ما تشکیل حکومت رو نخواسته باشه، ولی بگه که حد هم اجرا بکنید. این نمیشه، بگه حد رو اجرا بکنید، حدود رو اقامه بکنید، ولی هیچ طریقی برای اقامه حکومت و وجود حکومت قرار داده نداده باشه، یا به عبارت دیگه هیچ نوع حکومتی رو مشروع نداند. این نمیشه، که شارع حدود را واجب کرده باشه ولی هیچ حکومتی را مشروع ندونه. توجه کردید؟ در اینجا لازمه اون اینه، مگر اینکه ما دلیلی از این طرف اگر پیدا بکنیم که شارع در زمان غیبت هیچ حکومتی را مشروع ندانسته است، هیچ حکومتی را مشروع ندانسته، اگر دلیل داشتیم بر نفی اون، اون دلیل میواد اطلاق را مقید میکرد. این نکته ای که اینجا وجود داره اینه که اگر دلیلی وجود داشت بر نفی حکومت در زمان غیبت، توجه کردید؟ یعنی بر نفی مشروعیت، نه نفی واقعیت، چون دو اونایی که میگن در زمان غیبت حکومت نیست، یه عده میگن که طبق مفاد روایاتی اصلا نمیشه، واقعیت رو داره بیان میکنه، که خیلی ها به این معتقد بودن. یک دلیل اینه که نه، میگن اصلا مشروع نیست، یعنی کسی حق نداره و شارع این اجازه رو نداده که افرادی قیام بکنن برای اینکه حکومتی را بر مبنای مثلا احکام شرعی اسلام برپا کنن. خب ادعای می معتقد بود، ولی خب اونا دلیل نداره. اگر دلیلی وجود داشت بر اینکه مشروع نیست هیچ حکومتی در زمان غیبت، در واقع شارع دست از، یعنی هیچ نوع حکومت مشروعیتی به هیچ نوع حکومتی نبخشیده است، اگر چنین دلیلی داشتیم، اون وقت این دلیل میواد دلالت اقتضاش و التزامش میگفت که خب این پس مقید شده اطلاقات حدود، چون حدود وابسته به حکومت، شارع حکومت رو نپذیرفته، حالا پس اون اطلاقات مقید میشه. اگر دلیل صریح این طرف داشتیم، اطلاقات ادله حدود که شامل زمان غیبت هم میشد مقید میشد، میگم در زمان غیبت نیست، این مال زمان حضوره. چرا؟ برای اینکه دلیل داریم که در زمان غیبت از شبت که اقامه حدود چه حکومتی مشروع نیست. خب اینم که نیاز به حکومت داره، شارع حکومتی رو مشروع نمیدونه، پس معلوم میشه که مقیده، اون مال این زمان نیست. اما واقع مسئله این است که ما در بحث حکومت و ولایت و اینها دلیلی بر نفی مشروعیت حکومت نداریم. حد اکثرش اینه که اونایی هم که میگن، چه میگن، ما دلیلی نداریم بر این که ولایت هست و ولایت با اون معنایی که برای حکومت و امثال اینا، میگن دلیلی ما بر این نداریم.
فقدان دلیل مشروعیت حکومت میشه؟
نه نه، فقدان دلیل همین که دلیل نباشه اونم دیگه مشروع نیست. منتها دو نوع مشروع نیست. وقتی میگیم دلیل بر عدم مشروعیت داریم، یه وقتی میگیم دلیل نداریم. وقتی هم که دلیل نداریم، نتیجهش اینه که اصل عدم ولایت، عدم سلطنته. منتها اگر دلیل بر نفی داشته باشیم، این میاد مقید اطلاقات میشه. ولی وقتی که دلیل نداریم، اون میاد به این عدم و دلیل رو منتفیش میکنه، یعنی میگه من دلالت اقتضای من اینه که نه، حکومتی رو قبول دارم، چون حرفی زدم، تکلیفی را متوجه شما کردم که لازمه این تکلیف اینه که حکومت مشروع باشه. بله، اگر این طرف دلیل نبود، عدم و دلیل هم همون نتیجهش عدم مشروعیت میشه. متأ عدم و دلیل زمینه صافی است که اون دلالت التزامی بیاد اونجا بگه که نه، لازمه وجود حدود و تکلیف به حدود اینه که حکومت باشه. اگر ما دلیل بر نفی حکومت و مشروعیت حکومت داشتیم، اونجا جای این بحث بود که بگیم اون دلیل مقید اطلاقاته، یا اینکه این دوتا دلیل معارض می شدن. حالا نمیگم حتما مقید، دو معارض می شدن. یعنی این دلیل میگه که حدود را اجرا بکن، به دلالت التزامی میگه یعنی حکومت مشروعی هم هست، باید باشه، و یه چیز حکومت مشروعی من قبول دارم که میگم همیشه حتی زمان غیبت رو دارم. این دلیل هم میگه حکومت مشروع نیست. خب میگفتیم این دو تا تعارض میکنن، تعارضش حالا باز ببینیم که باید چه کرد. حالا یا میگیم اون مقیده، یا تعارض میکردن تساقط کردن.
اینجا دوباره به وجود نمیاد، اجرای حکومت رو
متوقف
کنیم بر وجود حکومت،
وجود
مشروعیتش رو
متوقف کنیم بر اجرای
حکومت.
نه، اون مشروعیتش رو از اون میفهمیم. اون عرض شود که نه نه،
شما
اجرای
حکومت رو میگیم
بر متوقف، برای اینکه حکومت مشروع باشه. آره، نه، چیش متوقفه بر اونه؟ اقدامش، اقامش، انجامش. ولی اون اقدامش که متوقف بر نیم، مشروعیت اون متوقفه، یعنی کشف مشروعیتش متوقفه اینه که ببینیم این دلیل چی میگه. دور نیست، این عملی ساختن اونه، اون مشروعیتشه. یک چیز طرفی نیست که دور بشه.
مشروعیت نباشه اون احکام اجرا کنه، مثلا خلفا عباسین
مبین، یا اون مشروع نیست، اون مشروع نیست، اون مشروع نیست دیگه. یعنی اون مشروع نیست، حاکمی که حق ولایت خدا برای قرار نداده مشروع نیست براش. راجو کردید اون که اون روایت که میفرماد که اقامت الحدود الی من الیه الحکم، من الیه الحکم یعنی اونی که من الیه الحکم المشروع، حکم صحیح، حکم درست، نه هر کسی، هر حاکمی ولو حاکم جائر باشه که حکومتش مشروعیت نداشته باشه.
نسبت به
اهل سنت چی؟ ما مشروع نمیدونیم اون چیزا، حکومت هاشون رو مشروع نمیدونیم.
مجازات اسلامی میگن هر کسی در خارج از ایران جرم مشروع بشه، اونجا بر اساس اونجا مجازات بشه، برگرده ایران
که به
قانون
ایران
دوباره
مجازات میشه. بله، در حال بله مشروعیت نداره، کار اونها مشروعیت نداره.
این فرمایش در عصر ظهور و غیرت است.
بله بله، و مشروعیت حکومته.
بله.
چی؟ بله بله، آنو اون رو دیگه
مشکلی درش نیست، اما در اصل غیبت هیچ تلاوی بین اجرایی.
چرا؟
در اصل حضور امام معصوم اصلا غیر حکومت به امام معنی نداره، خود امام مجری احکام الهیه. در اصل غیبت
ما در اصل غیبت بس میکنیم.
در اصل غیبت به چه دلیل تلاوی هم؟ از باب نسبت هر فقیه این کار رو انجام
میده. نداره همون
اجرای حکومت، حکومت
معنی
نظام سیاسی موجود ها.
نه نه نه، حالا من همین رو داشتم عرض میکردم. اونی که از این بیرون میاد، از این استدلال، اینی که فی الجمله حکومت مشروع هست ولو در حد همون امور حسبیه، منتها حکومت و حاکم، حاکم حکومت هم نگیم، چون حکومت که میگیم الان ذهن ها منصرف میشه به دولت، به مفهوم جدیدش، ولی اینجا که ما میگیم یعنی حاکم، لازمه این دلیل حاکم مشروعی است که بتواند اجرای حدود بکنه. این همین، بیش از این است. همین نکته رو الان می‌خواستم بگیم دیگه. ببین، به نظر ما میاد که این استدلال در ولایت فقیه استدلال درستیه، منتها حد این یک ولایت مطلقه به اون معنا البته نیست. حد این است که اون اندازه قدرتی که برای اینکه کسی قاضی باشه و اون قاضی هم حکمش مشروع باشه، این لازمه این هست. یعنی شارع حتما چون حدود را جعل کرده، حتما حاکمان را پذیرفته است که بتوانند اجرای حدود بکنند. اما حاکمی که حالا بر دماغ و نفوس مردم به اون معنای عام سیطره داشته باشه و به اون معنای ولایت مطلق و دولت سازی حتی به معنای چی، نه این ازش بیرون نمیاد. البته کما اینکه قدر متیقن اینم رو باید بگیریم، بنابراین این دلیل اصلش رو ما میپذیریم. درسته در بحث ولایت فقیه باید بگیم که از راه وجود و بقای احکامی که بدون حکومت نمیشود، از راه اون میشود مشروعیت حاکمانی رو قبول کرد. اما اولا در حاکمان قدر متیقن رو باز گرفت، فقیه و عادل و نمیدونم چی. ثانیا چون دلیل لبی و عقلیه، دلیل لفظی نداریم، این چارچوبه اولشه، محدوده اولشه. و ثانیا در همون حد از حاکمیتی که نیاز اجرای حدوده. البته این تا اینجا این دلیل دومی که ایشون آورده و البته به نحوی هم جواب ضعیفی هم در اینجا آمده، جواب خیلی چیز نیست. ایشون جوابش اینه که میگه بله چه اشکال داره، ممکنه بگیم تعطیل شد، کما اینکه بعد از پیغمبرم تعطیل شد. خیلی این جواب موهومی است که مرحوم آقای خودساری رضوان الله تعالی علیه آوردن. میگه بله ما در ازمنه زیادی میبینیم تعطیل بوده، تعطیل بوده، خب بی خود تعطیل بوده. یعنی ما نمیگیم که صحیح بوده، ما میگیم که صحیحش اینه که حدود اطلاقات داره، همیشه هم باید اجرا بشه. لازمه عقلی اون هم این است که عرض شود که حاکم مشروعی باشه، قدر متیقن از اون حاکم که فقیه عادل با توانایی های لازمه برای اجرای حدود ها، این باید باشه. و قدر متیقن حاکم را باید گرفت و قدر متیقن اختیاراتش را، اینجوری میگیم. یعنی از این دلیل، از این دلیل دوم که میخواهیم از راه وجود و بقای حکم تکلیفی به اجرای حدود کشف بکنیم حاکم مشروع، از این دلیل بیش از این استفاده نمیشه که شارع حکم حاکم را، اونم حاکمی که با اون شرایط متیقن باشه، در محدوده اجرای حدود این را مشروعیت بخشیده و پذیرفته. حالا اجازه بدید این پس تا اینجا اینه. بنابراین دلیل دوم را اگر کسی بخواد، این دلیل دوم یعنی از راه حدود ولایت مطلقه را و دولت سازی و حکومت را اثبات بکنه، این فیه مناقشتون، این از این دلیل. اما اگر بخواد از این را اثبات بکنه که اجرای حدود در زمان غیبت مشروع بلکه واجبه و بنابراین لازمه این است که حاکم مشروع در محدوده این اختیارات از نایه شارع پذیرفته شده باشه، این قبول داریم. منتها دو تا قید داره. یکی اینکه حاکمش هر کسی نمیتونه باشه، باید قدر متیقنش باشه. و دوم اینکه محدوده اختیارات حاکم هم اینه که محکمه تشکیل بده، تشخیص بدن، بعدم این اندازه قدرت داشته باشه که اجرا بکنه، کسی هم مانعش نشه، این اندازه نفوذ باید داشته باشه. ممکنه حالا دولت هم به اون معنا دولت اسلامی نیست، ولی در اثر ضعفش تو این منطقه کاری به کسی نداره، اون میتونه حدود اجرا بکنه. یا اینکه اصلا این بحث رو واگذار کرده به علما، مثل محاکم شرعیه که الان هم تو بعضی کشورها هست، حداقل تو بعضی از در بعضی از حدودش اینو واگذار کرده، میگه شما خودتون حاکم شرعی جایی تشخیص بده. همین الان تو حکومت‌های جائر و باطن هم اینجور هست. خب ممکنه کمی این رو توسعه بده، بگه حد اجرای حدود هم داری. الان مثلا در احوال شخصیه و امثال اینا ما محاکم شرعی داریم، حتی در ظل حکومت‌های جائره. ممکنه کمی این حساسیت رو نداشته باشه، اینم میگه اینم باشه برای علما، ما کارهای دیگه‌اش رو انجام میدیم. باز این اندازه بیشتر از این دلیل بیرون نمیاد. نعم ممکنه کسی اینجور بگه که اینا امام هم دارن، بگه که ما مجموعه ای از احکام را کنار هم میگذاریم و اون وقت استنباط میکنیم ولایت را، نه فقط اقامه حدود. توجه کردید؟ اقامه حدود را میگیم، نمیدونم چی؟ جهاد را مثلا اگر کسی اطلاقش قبول بشه میگیم، مراتب عالی امر معروف نهی از منکر را میگیم و خمس و زکات به یک معنا میگیم و قصاص و دیات را میگیم، از شاید که مالیات حالا وجود احکام اولیه نیست که اصلش ثابت باشه، حالا بخوام از اون ولایت را کشف بکنیم، اون باید ولایت را اثبات بکنیم بعد بگیم میتونه مالیات بگیره. بگیم که مجموعه ای از احکام، همونطور که حالا در همین کتاب ولایت فقیه و در مکاسب محرمه حضرت امام هم این آمده، نه تنها از یکی از اینا بخوایم استفاده ولایت و حکومت بکنیم، نه، تک تک اینها رو اگر شما ملاحظه بکنید هر کدوم یه حدی از مشروعیت قضاوت و حکومت و اینا رو اثبات میکنه، ولی جمع اینها آدم رو مطمئن میکنه که اسلام در زمان غیبت اگر همه اینا براس باقی باشه، باید یه حکومت، یه دولت باشه و دولت به ما لها من الاقتضاعات و المعانی. اگر اسلام دولت را پذیرفته، حکومت را پذیرفته، نه حاکم و قضا و اجرای حدود فقط را، اون را پذیرفته، البته لازمه یه حکومت، این حرف درستی است، اختیارات وسیعه، یعنی اختیارات در چارچوب اونجوری، اون حکومت نمیشه کرد، هیچ تردیدی نیست، نمیشه با اون جامعه را اداره کرد. حالا این چیز دیگه است که البته این از احکام، مجموعه این احکامی که بدون مشروعیت یک حاکم نمی شود استفاده بکنیم که شارع حکومت معنای دولت را پذیرفته با اختیاراتی که برای حکومت هست. این خودش میشه یکی از ادله ولایت فقیه، سایر ادله هم سایر خودش هست. بله بله دلیل لبیه، دلیل یعنی از یعنی حاصل این کلام عرض ما اینه که ما دلیل دوم را قبول داریم و هیچ دلیلی هم برای تقیید اینها به زمان غیبت واقعا وجود نداره، اصلا نام و نشانی از چیزی نیست در چیها در اونها، و وقتی که اطلاق داشته باشه لازمه اون حاکم مشروع صاحب قدرت و نفوذه، و البته این ازش دولت به اون معنای وسیع قضیه بیرون نمیاد، مگر اینکه بگیم مجموعه احکامی در فقه داریم که کنار هم که بچینیم آدم مطمئن میشه که بدون حکومت نمیشه. اونی که امام فرمان به زمینه مجموعه از این هاست، نه فقط اقامه حدود، بلا اقامه حدود که باشه این دوتا قید داره، متیقن از حاکم و متیقن از اختیاراتی که با همین امر ارتباط داره، مشروعیت اختیاراتش در همین داره، نه دائره وسیع تر. بله بله، بقیه هم همینطوره. بله منتها هر کدامش جدا جدا که ببینیم میگیم خب این اندازه از اختیارات کافیه، ولی جمعش که بکنیم میگیم مطمئن میشیم که یه دولت میخواد، حکومت میخواد، یه اقتدار اینا میخواد. اون که اون وقت محدوده یه ولایت فقیه میاد در حتی بر احکام اولیه فقط در چارچوب تزاحمات، این تو فقه رایج هم میشه گفت، اما فراتر از تزاحمات میتونه اختیارات داشته باشه، اون باید بگیم که لازمه حکومت اون اختیارات وسیع تره، که اینا دیگه تفاصیلش در ولایت فقیه باید بحث بشه، حالا الان کار نداریم. این استدلال بنابراین استدلال دوم استدلال درستی است. خدشه‌ای که میشه کسی به این وارد بکنه بگه که ما یه روایاتی داریم که مثلا در زمان غیبت حکومت تشکیل ندی، این البته خدشه‌ای است که روایاتی ادعا شده به این که روایاتی وجود داره که هر حرکتی محکوم به شکست و امثال اینها، اون البته جواب داره، جوابش اینه که اون روایات همش تقریبا ضعیفه، همون هفت روایاتی که از این قبیله، و بسیاریش هم دلالت میکنه بیشتر بر نفی یک واقعیت و اینها، نه اینکه بگه مشروع نیست و اصلا نباید برید دنبال حکومت، ولی زا هیچ چیزی تام و تمامی نداریم که بیاد اطلاقات احکام رو مقید بکنه به زمان حضور و بگه زمان غیبت در طول هزار سال، هزاران سال، صدها سال این احکام متوقفه. خب متوقف کردن اون همه اطلاقات که اصلا قرآن همش اطلاقاته و هم خود قرآن هم میگه این برای همه بشره، برای همه زمان هاست، به اضافه روایات فراوانی که حلال و حلالون الی یوم القیامه، حرام و حرامون الی یوم القیامه، اون همه اطلاقات و اون تأکیدات میخواد با چند روایتی که ضعیفه و دلالتش هم مخدوشه سندن و دلالت محل اشکاله بیاد مقید بشه، بگیم همه اینا مال زمان غیبته، زمان حضوره و زمان غیبت از دائره احکام خارجه، این واقعا غیر فنیه و چه بشه، مگر اینکه حالا بحثای این باشه که بحث روی حرف دیگه است، یکی میگه امکانش هست، یکی میگه امکانش نیست. بسیاری از این اختلافاتی هم که ما مثلا در طول دوره‌های گذشته، در سال‌های گذشته داشتیم، در طول یعنی صده‌های مختلف در طول قرن‌ها بین فقهای خود ما داشتیم، خیلی اختلاف به دیدگاه‌های کلی فقهی برنمی‌گرده، اختلافات کارشناسی است. یعنی ببینید ما در زمان قبل از انقلاب مثلا مرحوم آقای گلپایگانی هم حکومت رو از باب حداقل امور حسبی اونا قبول داره، بالاترش رو ولایت فقیه رو قبول داره، یا حتی مثلا آقای تبریزیان که از باب حسبی قبول داره، آقای خویی و امثال اینها، همون حسبش هم که بگه اصل حکومت و اداره جامعه و دولت و اینها تو همون جا میگیره رو نظر مثلا آقای تبریزیان ها. خب آقای گلپایگانی هم نمیپذیرفت، فرقش با امام تو بحث فقهیش نبود، فرقش این بود که ایشون میگفت با تجاربی که ما داریم ما نمیتوانیم، چون به جایی نمیرسه، اون وقت میگفت که ما بیایم دماء و نفوس مردم رو در معرض خطر قرار بدیم من بین خودم و خدا حجتی ندارم، ولی امام میگفت که نه با برنامه میتونیم ولو با دراز مدت، چون تشخیص میدیم که میتوانیم و هم میگفت اقدام میکنیم. میخوام بگم که خیلی از اینها اختلافش به کارشناسی های توانایی و اینها برمیگرده، چون بالاخره وقتی که نیست میخواد اقدام بکنه، اقدام به تشکیل یک معونه هایی داره، از جمله معونه هاش اینه که افرادی کشته بشن، شکنجه ببینن، زندان ببینن، هزار مسئله داره دیگه. خب آیا این باب تضامه، این بر اون مقدمه؟ اونی که میگه بله اون طرف میشد و اهمیتش هم اونقدر بالاست، خب میگه این مقدمه برونه، میگه خیلی با خیال راحت میگه ولو بلغ ما بلغ، تعبیر امام بوده دیگه، هر جوری میخواد بشه برید. ولی اونی که اون را میگه خیلی نمیتونم دسترسی پیدا بکنیم، یا حالا اهمیتشو کمتر از این طرف میدونه، طبعا حجت براش تمام نمیشه، نمیگه اون حرف را. اینا بحثای تطبیقی و مصداقی و کارشناسیه. خب چی؟ قاعده در نه دیگه چه؟ یعنی قوت این اطلاقات و ادله‌ای که میگه حلال و حرام و همیشه باقیه و اطلاقاتش در حدی است که دیگه شبهه ایجاد نمیکنه. بله ببینید، اینا البته یک کسی واقعا خیلی توی وسواسی بیفته، احتیاطات اونجوری قاعده در امر رو با اون وسعتی که قبول بکنه، چرا ممکنه بگه که من اطمینان به این اطلاقات ندارم؟ بله این حرفیز خودش اگر کسی بخواد اونو شبه بکنه، ولی به نظر میاد با اون قوت اطلاقات و اینها جای شبهی نیست. عمدتا این که ذهنها به اون سمت میره، یه مقدار حالا اینو بحثای خارجی قضیه است، وقتی که در طول سالها اینه نمیتونه بشه نمیشه، عملا دیگه در مقام اجتهاد هم ذهنها به اون سمت مقدار تمایل پیدا میکنه. این بله یعنی بله هستن، یعنی امور حسبیه را ببینید از باب آره از باب حسبه بله هست دیگه، عرض میکنم هست، میگم هست کسانی هستن قبول ندارن دیگه. بله
شخص ما از
نمیدونم اشخاص که بحث ما ندارید تو بحث فقهی از جاید که بله میگه که ما وظیفه به اقامه حکم و حکومت نداریم، فقیه این وظیفه را نداره، هستن نیست که اون امور حسبیه را محدود معنا میکنن و اصل حکومت را به عنوان امر حسبی اونها خیلی قبول ندارن. این نظر هست، نمیشه بگیم نیست، ولی معمول یعنی طبع فقه اینه که نمیتونه بیاد بگه که به طور کلی قدرت و حاکمیت اونها را نفی میکنه. اون درسته با یک مبالغه اون جمله‌ای که حالا امام یا رهبری اونها دارن، درسته ولی نه نظر مخالف هست، نظر مخالف هست. آقای گلپایگانی که اصلا ولایت فقیه رو قبول داشت، اون مثلا حالا دیگه عرض شود که اینم از این مسئله. یک نوع مسئله دیگری که باقی ماند، بله این الحدود تدراو به شبهات، علاوه بر این که حالا وقتی که اطلاقات و اینها قوی باشه دیگه جای شبهه نیست، علاوه بر این جواب دیگری هم که داره این است که الحدود تدراو به شبهات نمیتونه این توانایی که بیاد بگه که به طور کلی در قرنهای متمادی برداره حد را، این قدرت درش نیست، این انصراف داره از این. الحدود تدراو به شبهات فرضش اینه که به صورت موردی و خاص و مصداقی جایی میاد میگه که حالا این نباشه به خاطر این شبهه و امثال این، اما بخواد بگه که یه شبهه‌ای وجود داره که 2000 سال اصلا حدود رو تعطیل بکنه، این دشواره واقعا تمسک به حدود و ضوابط شما. حالا اگر اینجور هم چیزی باشه، باز با اون اطلاقات و قوت اونها این میشه. البته این در حد بحث ولایت فقیه ما نکردیم، اون گفتیم باید جمع احکام بیاریم، ولی اگر در این حد این حکم باشه، همون حاکم و قاضی و اختیار این که بتونه حدی رو جاری بکنه همین اندازه اثبات بکنه، نه بیشتر. اگر ما این دلیل دوم را با این ترتیبی که عرض کردیم قبول بکنیم، البته در همین چارچوب محدوده، اون وقت دیگه عرض شد که اون دلیل اول دیگه خیلی نیازی بهش نداریم. یعنی از خود این اختیارات فقها برای اجرای حدود بیرون میاد، دیگه نیازی نداریم بگیم تو مقدمش عقد بکنیم بله این کار حکومت، حکومت مشروع هم همون ولایت فقیه، پس کار اینهاست. اون دیگه نیازی به اون نیست، گرچه اون دلیل هم در جای خودش تام و تمامه، اونم مشکلی نداره.
جامعه
فارغ
از حکومت معنی داره؟
نه نه، لابد دل ناس من امیر مفاجر نو چه بگی. بله ارشاد که ولذا اون جمع احکام رو که ببینیم به اضافه این که حتما جامعه هم حکومت میخواد، قطعا نتیجهش اینه که این حکومت شارع میخواد حکومت عادله باشه، حکومت باشه که احکام اسلام در اون جاری بشه، اون میشه. و ولذا گرچه ما نمیگیم مخالف نداریم، داریم فقیهی که ممکنه مخالف باشه، اما واقعا اتقان این استدلالات ولایت فقیه و حکومت اتقان خیلی بالاییه. این بحث در اینجا. اما یک مطلبی که دیروز هم بحث شد و اونم اشارت و مایی بهش داشته باشیم این است که این تکالیف به اقامه حدود عرض شود که یک مطلب تکمیله اینه، یکی از مطالبش که باقیمون اینه که این اقامه حدود متوجه به همه مکلفین است یا متوجه به همه هست، منتها عرض شود که مجری مستقیم آن باید حاکم به حکومت باشه، اینه. یا اینکه نه اصلا خطاب متوجه به حکومته، خطاب متوجه به حکومته. ظاهر خیلی ها اینه که نه، این اصلا همین احتمال دومه که خطاب متوجه به حکومته و اون کسانی است که قدر متیقن از مشروعیت حکومتن، یعنی خطاب متوجه به فقها و حاکمان به حکام قضات فقها و امثال این، و دیگران اصلا در این وجوبی بر عهده اونها نیست، تکلیفی بر عهده اونها نیست. این عرض شود که فقها هستن که مخاطب این امره. این یک احتماله که شاید ظهور اقامت الحدود الامن الی الحکم هم همین باشه، اما احتمال اول هم ممکنه تقویت بشه. بگیم این خطاب مثل خطاب امر معروف نظر میکنه، مثل اقامه حدود، مثل سایر خطابات که به نحو واجب کفایی است، این هم به نحو واجب کفایی به همه داره خطاب میکنه که حدود رو باید اقامه بکنید. منتها شرط یعنی وجوبش وجوب کفایی مطلقی است که مخاطبش همه هستند، منتها شرط اقامه این است که حاکم فقیه عادلی باشه که این حکومتش و حکمش نافذ و مشروع باشه، این شرطش اینه. اگر این احتمال بدیم وقت ثمره این دو احتمال در اینجا ظاهر میشه که بنابر اون احتمال اول دیگران اصلا هیچ مؤاخذه ای نمیشن، اگر فقیه هم اقدام به این امرم نکنه اونا خیالشون راحته، فقط این فقها هستن که معاتبه و مؤاخذه میشن که چرا حدود اجرا نشد. اما اگر اون احتمال اول رو بگیم همه مورد مؤاخذه قرار میگیرن، منتها یه عده‌ای که چرا مستقیم اقدام نکردن، دیگران هم میگه باید اقامه حدود بکنید، راهش چیه؟ راهش اینه که برید از شبت که حاکمی پیدا بکنید بیارید و او این اقامه رو بدید دست او، توجه کردید اقامه حد رو بدید دست او. مثل این که مثلا الان میگم مثل این که دفاع از مسلمان ها واجبه، دفاع از مسلمان ها جامعه اسلامی واجبه، این واجب کفاییست برای همه کسانی که قدرت دارن، ولی نه همه کسانی که قدرت دارن مستقیم اقدام بکنن. یه عده قدرت دارن برن تو جبهه و خودشون بجنگن، یه عده اصلا دفاعشون به اینه که اسلحه بدن، پول بدن، تو خودش نمیتونه، خب باید به اون نحو کمک بکنه. اینجا هم یه عده‌ای درسته که اصل اونی که حق داره که دست به اجرای حد بزنه، تشخیص و اجراش بزنه، فقیه، حاکم عادله. اما دیگران هم وظیفه دارن که برن او رو پیدا بکنن، بیارن، کمک بکنن که اجرای حد بشه. این تفاوت این دو تا اینه. تا وقتی که اجرا بشه، تا این مثل واجب کفایه، تا اجرا نشده اینا باید برن چه بکنن، کمک بکنن، درخواست بکنن، اگر میدونن امهالی میشه پیگیری بکنن. اینا همه چون تکلیف و عهده همه هست. واجب کفایی اینه که تکلیف هست به صورت مشروط مادامی که امتثال نشده. با امتثال توسط من به الکفایه از بقیه ساقط میشه. این سایر واجبات کفایی دیگه. من به
الکفایی ولی نه اصلش، مقدماتش دیگه اون باید تو اصلش رو بطور بیشگیره میکنه اجرا کنه به اجرای حدود رو فرمود حاکم باید اجرا کنه.
درست.
الان از این طرف میفرمایید که این واجب کفایی هست.
یعنی نه من میخوام بگم اینجوری، مثل دفاعه. واجب کفایی که هست یعنی عرض شد که درسته که حق اقدام مستقیمش با اوه، ولی همه این وظیفه بر دوششون هست که تلاش بکنن برای اینکه حد اقامه بشه.
مقدماتش بس واجب کفایی اصلش.
بله تسبیب مقدماته. بله اقامه، آره اقامه مستقیم و مباشرش مال حاکمه. توجه کردید؟ ولی یک تکلیف اونجوری داریم که مقدماتشو میگیره. این دو احتمالیه که ثمرش هم در اینجا ظاهر میشه. منتها نکته که وجود داره همین نکته است که ایشون میگن. ببینید اونی که ظاهر ادله هست، ظاهر ادله هست اینه که فقط او ایدیه هما، توجه که این اقتع او ایدیه هما، اونی که میگیره حکم به قطع و قطعه، تشخیصشه و اجراشه، اینه اقامه حدود، معناش اینه. ولذا اگه معناش این باشه، این امر دیگه به دست دیگران نیست، این مال حاکمه. به اضافه این که دلیلم که میگه الی من الی الحکم، اونم ظهورش اینه، ظهورش اینه که یعنی حق اوست، تکلیف متوجه اوست، نه اینکه فقط در مقام اجرا باید او اقدام بکنه. نه ظاهرش اینه که اصل تکلیف مال این راست. یعنی اون وقت واجب کفایی بین همه مکلفی نیست، واجب کفایی فقها ها و حکامه، واجبین شرایط حکم و قضا هاست. ولی ذات گرچه اون احتمال اول هم میشود مطرح کرد، اما ظاهرش اینه که نه، همین احتمال دوم درسته. هم به ظهورات خود ادله که اقتعوس فجر دوها اینها، هم به خاطر این الامن الی الحکم، یعنی اصل این تکلیف اصلا مال واجدین شرایطه، مال بقیه نی.
من مستقل اگر از این مقدمات حدود رو معلوم در حقیقت تمیدات
یا فرمیدار، اون وقت میشه مقدمات حدود. آره این میشه مقدمات حدود، اون وقت دلیل دیگری میخواد.
از دیگه نفرمایید که مردم میتونن مدار
نه دیگه، ما این نمیگیم دیگه، ما نه دیگه. آره ما میگیم احتمال دوم رو تقویت میکنیم. ظاهر خطابات و خود الامن الیل حکم اینه که اصلا این دو نوع خطابات قرآنی فرق میکنه. یک عدهش اونه که مثل عدیمه اوناست که عینیه بر همه، یه عده کفاییه، کفاییه بر همه است. مثلا فرض کن امر معروف نهی از منکر، بعضی از هست کفاییه، ولی کفاییه مال حکامه، قضاته، حکومته، نه برای همه افراد که مثل حدود و دیات و قصاص اونا اینجوری میشه. ظاهر اینه که این با اونا اصلا ذات خطاب متمایز و متفاوته. و اینم یک مطلب که به نظر میاد اینجوری درست باشه. مطلب دیگری هم که اینجا توجه به اون خوبه این است که عرض شد که تکلیف عرض شد که حاکم و حکام به اجرای حدود طبعا مشروط به قدرته. وقتی که قدرت داشته باشن مکلفن که برن حدود الهی رو، مصادیقش رو تشخیص بدن و دستور بدن، حکم صادر بکنن و اجرا بکنن. اگر قدرت ندارن طبعا دیگه این تکلیف بر دوششون نیست. اون چی که اینجا سوالی که باقی میمونه این است که عرض شود که تحصیل قدرت آیا لازمه یا نه. الان قدرت نداره، ولی اگه بیاد برنامه ریزی بکنه برای اینکه قدرت پیدا بکنه، 10 سال دیگه میتونه قدرت پیدا بکنه. این تحصیل قدرت لازمه یا لازم نیست؟ اکتسابیه دیگه. بله. نه، یه وقتی میگی نه، خیلی فرق میکنه. وقتی میگه اونجا نشستن فقهایی در یک شهری یا استانی، اگر اوضاع و احوال درست شد و آمد این ام در خانه ما، اون وقت قدرت پیدا کردیم اجرا میکنیم. ولی وقتی اونجا نشستیم که کسی قدرت نداریم، الان اگه بخوایم اجرا بکنیم میگیرن خودمون رو زندان میکنن و اجرا نمیکنیم، چون قدرت نداریم. سوال اینه که آیا لازمه که اگر میتواند بره تحصیل قدرت بکنه، یعنی بره برنامه ریزی بکنه برای اینکه عرض شود که قدرت به دست بیاره 5 سال دیگه با یه برنامه، به این لازمه لازمه. اگر اینجا این قدرت، این یعنی مثل استطاعت اونی که اگر استطاعتی آمد در خانه شما باید بری حج، ولی هیچ که نمیگه که میخوام تنبلی داره، حوصله نداره، نمیخواد بره پولی در بیاره زیاد که حج برش واجب بشه، نمیشه. ظاهر قضیه هم در اینجا روی این عناوین اولی و توی حد این ادله که ما داریم همینه، یعنی مثل که استطاعت شرط وجوبه، اینجا هم قدرت شرط وجوبه، نه شرط واجب، شرط وجوبه. یعنی اگر قدرت پیدا شد اون وقت باید حدود رو اجرا بکنه، اما باید قدرت هم به دست بیاره. توجه کردید؟ اقامه حدود مثل نمازه، مثل زکاته، مثل حجه، مثل خمسه، که هر وقت شرایطش فراهم، شرایط وجوبش که یکیش قدرت باشه، اون وقت اقدام میکنه. اینا هم یکیش اونه، اگر این شرط پیدا شد که اقدام میکنه، اگر نه. مثل این که اگر در این منطقه فرض بگیریم که فقیهی وجود نداره، اینجا لازمه که عده به خاطر اینکه اجرای حدود بکنن برن فقه بکنن، معلوم نیست اونم اینطور باشه. حالا البته از رای دیگری واجب کفایی هست اجتهاد و اینها، ولی به این عنوان معلوم نیست باشه. دلیل خیلی واضحه.
دلیل عدم تحصیل قدرت یا دلیل موانع
چی؟ عدم قدرت دیگه، موانع مانع همون عدم قدرت دیگه. قدرت که میگی
یعنی تحصیل قدرت، یعنی که تکلیف فقیه به وظیفه داره، مثلا
اقامه حکومت رو بله. نه، این وظیفه فقیه مثل همه وظایف دیگه مشروط به قدرته،
مشروط به قدرت در اجرای احکام و در اینکه
وظیفه فقیه
هست که
امر بکنه احد الله
در ذیل خود
شخصیه، وظیفه برای فقیه هست اما در اجرای این وظیفه فقیه هم دیگه، این که بدتر از دیگران نیست دیگه، مثل همه تکالیف دیگران که مشروط به قدرته، اینا مشروط به قدرته. الان قدرت نداره، تکلیف داره نه تکلیف.
قدرت نداره حکومت
تشکیل بده، نه قدرت نداره الان اجرای حدود بکنه. خب دیگه برایش مؤاخذه نمیشه که چرا اجرای حدود نکردی. بله
اصلا قدرت نداره حکومت تشکیل بده،
نه نه کار به حکومت نداره، قدرت برای همین اجرای حدود داریم بحث
میکنیم.
بله اصلا بحث اجرای حدوده، ما اصلا کار به حکومت نداریم، قدرت اجرای حدود، اقامه حدود که گفتیم تکلیف فقها نه همه به نحو واجب کفایی، این در صورتی است که قدرت داشته باشه. اگه قدرت نداره که تکلیفی نداره. تحصیل قدرت دلیل میخواد که بگه آقا شما این تکلیف برات واجبه، اگرم قدرت نداری باید بری یه جوری قدرت پیدا بکنی. این دلیل دیگه میخواد، از این ادله چیزی بیرون نمیاد که البته حالا اون ضرورت وجوب تشکیل حکومت یا چیزها خودش دلیل داره، بی دلیل هم نیست. از این دلیلایی که ما اینجا میگیم چیزی بیرون نمیاد، فکر میکنیم از راه دیگه دلیل داره، کار اون بحث ولایت فقیه نامطرح میشه. اینم یک مطلب. حالا یکی دیگه هم باقی موند که فردا